أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدیه به روح مطهر و ملکوتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادارشون صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این بحث سبک زندگی که به خاطر فرمایشات رهبر معظم انقلاب تقریبا یک موجی نسبت بهش ایجاد شده، چیه؟ سبک زندگی یعنی چی؟ روشیز خوب یعنی چی؟ به ما الان روش نداشتیم، به روش نداریم. باید نباید سبک زندگی یعنی باید نباید ها، یعنی برنامه ریزی، یعنی چی؟ روش سبک زندگی مساوی است با روش برنامه ریزی؟ یک بخشش. خب چیه سبک زندگی؟ روش رسیدن به سعادت. یکی از مشکلاتی که داریم و باید حتماً اصلاح بشه همین ابهام در مفاهیمه. آدم وقتی که یه چیزی برای شفاف نیست موجی حرکت میکنه، موج طب سنتی میاد بسم الله بریم. موجبت سبک زندگیه، موجبت عدالت، هرچی موج ها رو میبرن. خب البته یه وقتی هست فردی که حالا مسئول مملکته، ولی یه فقیه رهبره، میگه اون طبیعیه که این منطقه با گفته ایشون حرکت بشه. اما وقتی که آدم خوب دقت و مثلا تحلیل و سنجش نداشته باشه، موجی که توسط هر کسی ایجاد بشه میبرش. مشکلش اینجاست. الان بس این نیستش که نباید تو این بس وارد شد، اتفاقا حیاتیه. برای ضرورتش یکی از ضرورتهاش الان جدای از درونش، همین که فردی که آگاه از خیلی از اطلاعاتی که ما ازش بیخبریم میگه این کارو بکنید. میشه مثلا پدر خانواده یه وقتی میگه که بچه آب کمتر مصرف کنید، اون یه پشت صحنه هایی میدونه که میدونه این حیاتیه. میزان اطلاعات و ورودی های اصلا فرض میکنیم در همه چی ما مساوی باشیم با رهبر، میزان اطلاعات و ورودی هایی که باعث میشه یک تصمیم گیری حکیمانه تر باشه، کم خطرتر باشه، که به ایشون میرسه، یک هزارمش به ما میرسه؟ نمیرسه دیگه، درسته؟ جدا از این که خب اون بصیرت و اون ویژگی هایی که رهبر معظم انقلاب دارن تقریبا خدا لطف کرده بعد از این حوادثی که پیش آمده بر همه روشن شده. یعنی اگر قبلا یه عده انقلت هایی داشتن الان ساکت شدن دیگه، یعنی کارنامه ایشون می درخشه. اون تو به این حالا کار نداریم، به ویژگی‌های شخصی رهبر معظم. بس در اینه که اگر ما دنبال یک خود همین یعنی سبک زندگی، سبک زندگی شما در پیگیری مطالب، دنبال اطلاعات بودن چیه؟ سبکی داریم براش یا نداریم؟ هرچه پیش آیده. حالا من از این میگذرم. این بحث یه بحث خوب حیاتیه، باید هم پیگیری بشود، باید هر کسی به سن بلوغ میرسه این کار رو انجام بده اصلا، که من مشخص کنم تو زندگی میخوام به کجا برسم و به اونجایی که میخوام برسم چجوری باید برسم. سبک زندگی، طرز زندگی مساوی است با برنامه هایی که آدم برای زندگی آیندش داره، چجوری میخواد زندگی کنه. اینجوری بگم، شما به عنوان یه محقق فرهنگ میرین توی کشوری، توی شهری، میخواین ببینین اینجا چجوری زندگی میکنن، چه کار میکنین. به عنوان یه محقق 6 ماه بهتون گفتن به این مثلا راجع به زندگی مردم عربستان، مردم آفریقا تحقیق کنین، چه کار میکنین. وقتی میخواین گزارش بدین از چی گزارش میدین؟ مثلا فرض کن 6 ماه گذشته برگشتین، حالا یه جزوه آماده کردین، خب چی میگین؟ حالا میگین مثلا مردم اونجا پر کنین، اینجوری میخوردن، اینجوری میپوشیدن، اینجوری به ازدواج میکنن، اینجوری با بچه هاشون برخورد میکنن، مدرسه اینجوری میرن، درساشون ایناست، درسته؟ مجموعه رفتارهاش که اون رفتارها ریشه در یک سری خلقیات داره. سبک زندگی یعنی مدل رفتاری، نه خود رفتار. رفتار به اضافه مدلش، رفتارهایی که ما میکنیم تو هوا که نیست، نه؟ چه رفتار من و شما فرق داره، شما با هم فرق داره، علتش چیه؟ مثلا توی موقعیتی هر دوتا اون مثلا پول داریم، رفیقمون میاد میگه مثلا 10,000 تومان داری قرضی به من بدی، من میگم نه، شما میگه آره، از کجا متفاوت شد اینا؟ سبک زندگی به رفتارها به اضافه ریشه های رفتاری میپردازه. اگر بخوایم معادل سازی بکنیم تو فضای ملموس، سبک زندگی مساوی است با تقریبا دقیقا مساوی است با فرهنگ. فرهنگ ژاپنی ها چجوریه؟ فرهنگ مثلا اروپایی ها چجوریه؟ یعنی چجوری میخوابن، چجوری بیدار میشن، چجوری ارتباط با هم دارن، صله رحم دارن ندارن، زندگی چجوری تشکیل میدن، درسته؟ وقتی میخوایم گزارش بدیم سبک زندگیشون رو اینجوری گزارش بدیم. حالا اگر یه نفر، حالا چرا این بحث طرح شده اصلا؟ خب هممون یه سبک داریم دیگه برای زندگیمون، نه؟ نداریم مگه؟ چرا طرح شده؟ چون یعنی میخوایم حالا چی کارش کنیم؟ خب حالا میخوایم با این طرح در حقیقت چیکار کنیم؟ یعنی دنبال چی؟ چون دنبال یه سخنرانی جذاب که نیستیم بگیم خب مردم سبک زندگی رو پیگیری کنن، حرفای جالب مثلا قلم به سلم بی گفته باشیم. دنبال چی میگردیم از این که رو این حیز گفتگو کنیم؟ اونم با این تاکید، سبک زندگی، سبک زندگی، سبک زندگی، سبک زندگی. دنبال چی؟ هر کسی هر کاری میکنه دنبال نیاز جامعه. در حقیقت دچار یک تناقض، یک بحران زندگی های ما. یکم دقیق تر بگم، بزنیم به مثال بگم، ایام محرمه، مثلا سوار یه ماشین میشین، نه نه عکس یه پنجه گذاشته اونجا بود، داشته مثلا نوکر امام حسین، مثلا یه حدیث هم داشته از امام زمان چه میدانیم، نه نه برای زورش چه کرد. بعد در ماشین رو باز میکنیم و عکس دو سه تا زن مثلا خواننده و اینا هم توی حاشیه درش، یه سی دی هم مثلا که بذارم مثلا حال کنی باش، درسته؟ میبینیم اینا یا نه؟ این چجوری با هم اینا جمع کرده؟ عجیب نیست؟ اون عکس ها، اون لباسی ها، اون محرم ها، چجوری میشه اینا با هم جمع بشه؟ بعد نتیجه جمعش چی میشه؟ کل زندگیمون اینطوریه ها. مثال دیگه، مهریش چند تا سکه از دخترتون؟ مهریش 514 سکه. چرا سر راستش نمی کنیم؟ بکنیم 500 تا روندش کن. دستش ما در نکنیم. 14 معصوم، 14 معصوم. خواهیم پسر سه شیفت هم کار کنه، تمام عمرش هم کار کنه، 500 تا سکه چقدر میشه؟ 500 میلیون تومن داره بده؟ دو تا آدم احمق میشینن با هم توافق میکنن که دروغ بگن. میگه تو که نمیخوای پرداخت کنی، منم که میدونم تو نمیخوای بدی، ببینیم اینجا 500 چه سرم دیگر کلا بزن. توافق کردن بر حماقت. از اون طرف 14 تا معصوم هم اونجا حتما باید باشن، غیر ندارم مقیدین دیگه. از اون طرف 14 معصوم میگن چی؟ میگن بهترین زنان اونایی هستن که مهریهشون کم باشن، به طوری که این پسر بتونه بده. حرف 14 معصوم زیر پامون داریم له میکنیم با دروی اسم 14 معصوم اونجا. حیف زشته نباشه. چرا نباشه؟ خیلی آدم مقدسی هست، ما خیلی ولایی هستیم، خیلی عشق اهل بیت داریم. این چقدر قشنگ تناقض ها ریشه دوونده تو زندگی ها، همه جاش همینطوره. دوتا مثال زدم الان. بعد حالا این از کجا شروع شده؟ شاید یه مقداری لازم باشه که این گفتگو اول شروع بشه، ببینیم زمان پیامبر اینجوری بودن مردم؟ زمان پیامبر چجوری بودن؟ زمان پیامبر مردم آب خوردنشون رو میپرسیدن، نه؟ این روایت از کجا آمده؟ مثلا آقا شب چجوری آب بخوریم؟ میفهمیدن مثلا بشینین آب بخورین. روزا چجوری آب بخوریم؟ مثلا بلندشین آب بخوریم، وایساد آب بخوریم. حموم چجوری بریم؟ اینجوری بریم. دستشویی چجوری بریم؟ اینجوری بریم. غذا چجوری بخوریم؟ 1 2 3 4 5 30 تا دستور العمل برای خوردن غذا داریم. چجوری بخوابیم؟ چجوری بیدار شیم؟ احادیث، سنن، طرز زندگی کجا شکل گرفته؟ تو این سوالاتی که مردم از کسی که میدانستند آگاه به کیفیت زندگی مطلوب میپرسیدن. من که یه عمر بیشتر ندارم که، چه کار کنم از این عمرم بیشتر استفاده کنم؟ چجوری حرف بزنم؟ چجوری ازدواج کنم؟ چجوری مجلس بگیرم؟ چجوری با بچه‌م برخورد کنم؟ با همسرم چجوری؟ تا ریزه ریزش. آقا من میخوام برم خونه، بچه کوچیک دارم، چجوری برم تو خونه وارد بشم؟ تا اینجا که چجوری وارد خونه میشیم در برخورد با بچه کوچولوی مثلا 3-4 2-3 سالتون رفت. خب چی شد؟ کجا رفت؟ بذار من هی برگردم به نکته بس، باز داره به هی برگردم. سبک زندگی یعنی ما چجوری بر اساس نظر خدا زندگی کنیم. بس اساس نظر خودمون که داریم زندگی میکنیم، همین هرج و مرجی که داریم، همین زندگی شلوغ. یه شب ساعت 10 میخوابیم، یه شب ساعت 2 میخوابیم، یه شب اصلا نمیخوابیم تا صبح بیداریم. هیچ زندگی شلوغ به هیچ جا نمیرسه. درسته نه؟ غالبا زندگی اینطور. من چرا؟ چرا نداریم. چجوری دینی زندگی کنیم؟ سبک زندگی در حقیقت یک کلمه دینی درش نهفته است. سبک زندگی مسلمان چطوره؟ به عبارت دیگه بزنیم باز از اون ور بگیم، یه محقق خارجی میخواد بیاد تو کشور ایران تحقیق کنه راجع به فرهنگ مردم شیعه ایرانی. درسته؟ میاد چیا رو تحقیق میکنه؟ دقیقا همینا رو دیگه. اینا چجوری غذا میخورن، چجوری میخوابن، چجوری ازدواج میکنن، کی ازدواج میکنن، با چه شرایطی ازدواج میکنن، صله رحمشون چجوریه، مهمونیاشون چجوریه، پذیراییاشون چجوریه، تو خونه خانوماشون چجوریه، وضعیت تقسیم کار تو خونه و بیرون از خونهشون چجوریه، همه اینا رو تخت میخواد ببینه دیگه، قسمت‌های مختلف زندگیاشون. چه مطالعاتی میکنن، مطالعه میکنن، نمیکنن، اگر میکنن به چه کیفیتی، بیشتر ذوق مطالعه کردنشون چی هست. اگر این محقق آمد یه سال اینجا تحقیق کرد از فضای عمومی جامعه ما، بعد میره حالا اون نتیجه تحقیقش میخواد گزارش بده، درسته؟ حالا که گزارش میده چقدرش اسلامیه؟ به عبارت دیگه چقدرش منطبق بر روایات تو همون فضاست؟ درسته؟ اگر یه نفر به سبک زندگی رو توی خونه مثلا ابوذر، تو خونه سلمان، تو خونه مقداد، تو خونه مالک اشتر اونجا تحقیق کنه، چی در میاد از توش؟ از توش روایات در میاد. چقدر ما اسلامی زندگی میکنیم؟ پاسخش با خودت. قبول داریم بحران داره؟ خیلی گرفتاری داره؟ باز به عبارت آخر، اگر نمازامونو بگیرن از زندگیمون، 17 رکعت نماز میخونیم میشه مثلا نیم ساعت دیگه، نه اگه 10 دقیقه نشه، درسته؟ بگیم نیم ساعت. نیم ساعت ضرب در 7 روز میشه 3 ساعت و نیم. خب این 3 ساعت و نیم یک جا مسیحیه، ما پخشش کردیم، اون یک جا برمیداره میبره تو کلیسا یه صبح کلیسا مثلا یه شنبه. اگر اینو از ما بگیرن، زندگی ما با مسیح چه فرقی داره دیگه در تو بقیهش؟ با لایکه چه تفاوتی میکنه؟ زندگی نه نماز. کما تعیشون تموتون، اونطور که زندگی میکنید میمیرید، و کما تموتون تبعثون. چقدر لطیفه این رو، دو کلمه است از رسول اکرم. مرگ ما آینه زندگیمون و معاد ما آینه مرگمونه. من نمیشه شبیه اون شلیه قاضی زندگی کنم، بعد مثل امیرالمومنین بمیرم با اون محشور بشم. میشه؟ میشه واقعا؟ حالا روشن شد اهمیت بحثش چقدر این سبک زندگی؟ کما تعیشون تموتون، اون تو که زندگی میکنی. بزنی یه مثال بزنم. یه طرف اینا رو تطبیق نکنین بر کسی که تو کوچه و بازار بخواید تطبیق کنین ها. همچنش فقط مطلبش رو لطفاً بگیرین. یه طرف یه پیره مردیه نورانی، نورانی، 2 ساعت قبل از اذان میره تو مسجد، 2 ساعت بعدم میاد بیرون، عرقچینش براه و عبام رو دوشش، و خیلی آدم خوبی، ذکرش هم بر لبش. یه ایراد کوچولو داره که خب هر کسی هم ایراد داره دیگه، یکم بخیله، آدم خسیسی. اون طرف یه جوونیه، یقش هم تا اینجاش بازه، ریشش هم تیغ زده، لاوبالی هم هست، آدم لاشی هم هست. کدومشون بهتره؟ نخواهید چون سوال هست یه جواب دیگه ای بدین. تو عرف عمومی ما کدومشون مقبولیت بیشتری دارن؟ نه تو عرف عمومی مون، شما به عنوان یه آدم مذهبی کدوم بیشتر بهش؟ آره تو عرف عمومی خودمون تو این جلسه هر دو تو وارد شدن. این روایت من تا خودم ندیده بودم باور نمی‌کرد. الشاب و سخی المقترف للذنوب احب عند الله من الشیخ العابد البخیل. شیخ این پیرمرد عجیبه، خیلی عجیبه. چند مدل هم این روایتش هست. ان الشاب و سخی المقترف خیر عند الله هم داره، جوان عربیشو بگم، من بهش یادم نیست، یادم باشه فردا میگم. جوان لاوبالیه لارش، دست و پا به خیر، محبوب تره، بهتره نزد خدا. خدا این بیشتر رشد میکنه از پیرمرد عابد بخیل. این نکته رو همینجا بگم چون شما جوانم هستین. اینا توجیهی برای لاابالیگری نیست ها، که آدم بگه خب پس دیگه درست شد. مثل این که بگن قتل از زنا بدتره. بدتر هست یا نه؟ پس بگه خب پس زنا بهتر از قتل دیگه، نه؟ آره. پس ببین بسم الله روشنه دیگه، نه؟ اینا مبنایی نشه برای کج فهمی. هم اون لاابالیگری جوونه بده، هم اون بخیل بودن پیرمرده. ولی میخواد خداوند به ما تذکر بده تو این فضا که مواظب باش بعضی چیزایی که تو روش کم حساب باز کردی اینا خیلی مهمه نزد خدا و تو اصلا اینا رو مهم نمیدونی تو زندگیت. روشنه؟ پس مطمئن باشم سوء استفاده نشه از این روایات. آها. چون دست در میره دیگه، گاهی وقتا ممکن آدم یا یه فردی رو کم بدونه. گفتم اینا رو نباید تطبیقم کرد، مثلا یه پیرمرد ببینه اینا خودش پیدا کردمش. حتی اگر احساس کردیم صفت بخل داره، درسته؟ سبک زندگی آدم رو بهشتی، جهنمی، همنشین رسول الله یا فرعون میکن. خب یه مثال دیگه هم بزنم بعد داستان این که چرا با وجود این که ما تو این فضا هستیم زندگیمون برای خودش داره یه جای دیگه میره. این ریشه تاریخی داره که ریشه تاریخش انشالله اگر عمری بود فردا از اون. یه بار رسول اکرم فرمودن که اصحاب نشسته بودن، اصحاب هم که نشسته بودن پیش رسول اکرم، متاسفانه اصحاب خیلی عاقل و باهوشی نبودن، خیلی هاش هنجو ساکت کنار معدن علم نشستن. سمون باک در بین منتظر بودن یکی بیاد سوالی بکنه، اونم مثلا پیامبر چیز بگن آشنا بشن یاد بگیرن. اینکه آقا امیر مؤمنان میفهمن من خیلی سوال میکرد، خود سوال کردن نشان دهنده چیه؟ عقله. آدم عاقل از جواباش شناخته نمیشه، از سوالاش شناخته میشه. میزان سوالات، کمیت سوالات، کیفیت سوالاتی که یه آدم داره نشان دهنده عمق عقلشه. از تعداد سوالاتش و کیفیت سوالاتش فهمیده میشه چقدر این فرد عمیقه. آقا امیر مؤمنان فهمیدن که چی؟ وهب الله لی قلبا عقولا و لسانا سئولا. یک قلب بسیار فراگیر و یک لسان بسیار پرسشگر داشته. خب اونای دیگه وجود پیامبر اکرم مثل یک کسی لب دریا داره تشنه همونجور تشنگی میکشه، دریا دارن سوال ندارن. کار نداریم، نشسته بودن. آقا رسول الله اکرم فرمودن هر کی از این در بیاد بهشتیه. بعد یه پیرمردی دیدن در حال وضو گرفتن اومد. این جریان سه بار تکرار شد، هر سه بار این پیرمرد اومد. بعد بعضی اصحاب فهمیدن که بابا پیغمبر همینطوری که حرفی نمیزنه، داره چه کار میکنن رسول اکرم؟ دارن کد میدن. آقا میفهمن که ببینین این چی کار داره میکنه، خلاصه شما یاد بگیرین ازش. یکی از اصحاب گفتش که من برم ببینم چی کار کرده که اینطوری رسول اکرم فرمودن بهشتی. این چون اتفاقی دری به تخته بخوره که نیست بعد دفعه ابو جهل از در تو وارد بشه بگن اشتباه کردم نفر دوم بهشتی. اینا رو علم غیب محاسباته. بعد رفتش پیش این پیرمرده گفتش ببین آقا میشه منو مهمون کنی یکی دو سه روز خونتون؟ گفت بسم الله، مهمون حبیب خداست. این وارد خونه این پیرمرده شد. بعد پیرمرده دید هیچ کار خاص عجیب غریبی نمی کنه. چیکار میکنیشون بیچ نمازهای واجبشو کارهای معمولی، یه آدم معمولی. میگه من فقط تو یکی دو سه روزی که اونجا بودم دیدم این پهلو اون پهلوی که میشه میخواد بلند شه بشینه، یک یا الله یا سبحان، مثل ما که بلند نمیشیم یا الله مثلا یا سبحان الله الحمدلله یا علی نمیشیم چیز ذکر داریم که خیلی هم عالیه که خوبم هست با توجه باشه، همین فقط. بعد این دیده این چه کار کرده که بهش دیدیم هیچ کار نمی کنه که. گفتش که آقا میدونی من چی شد گفتم میخوام بیام مهمون شما بشم؟ داستان از این قرار بود. خلاصه رسول اکرم سه بار گفتن کسی که از این در بیاد تو بهشتیه. بعد منم کنجکاف شدم ببینم تو چه عملی انجام میدی که رسول الله سه بار گفتن و به منظور شما. از طرفی دیگه الان حوصله‌ام سر رفت، سه روز آمدم دیدم تو هیچ کاری نمی‌کنی که. گفت آها، گفت ببین من کار خاصی نمی‌کنم، همین که دیدی، همین نمازامو می‌خونم، روزامو می‌گیرم، همین کار اعمال عبادی که داریم، همه داریم، همه هم انجام میدیم، منم انجام میدم. منتها یه ویژگی دارم، شاید از اون باب باشه. گفت چه ویژگی؟ گفتش من از هیچ کس کینه به دل نمیگیرم. یه طرز رفتاریه دیگه، نه؟ یه حالت رفتاریه. شاید از این باب باشه رسول الله. از همین بابم بود دیگه، چون حضرت وقتی که میگن این از این در میاد که یکی حساس بشه بره ببینه، اونم به زبون بیاد بگه. اینا به مدیریت رسول اللهه. این طوری افراد تغییر میکنن تو زندگیاش. یکی دیگه هم هست، تا یه نفر مثلا میاد مثلا یه آسیب کوچیک ولی بهش میزنه، یه جا پارک کرده، یه فوشش میده، لعنتش میکنه، نفرینش میکنه، درسته؟ خیلی فرق بین این دوتا. کسی که بهش بدی میکنن میگه من کینه ندارم میگذرم، و کسی که بدی نکرده مردم اذیت میکنه. یه رو باید ببینید، من آزا مؤمنن به شطر کلمتن. شطر کلمه یعنی نصف کلمه، یعنی آمد بگه مثلا فرض کن ای مثلا بیشرف بیششه گفت، ای بیش بغش نگه داشت، خیلی اذیتش کرد. جا یوم القیامه مکتوب بین عینی آیس من رحمت الله. روز قیامت محشور میشه اگر بر همین حالت بمیره، در حالی که مایوس از بهشت رفتن ابتدایی، البته چون آخر همگی اکثریت خلائق بهشتی میشن در نهایت، ولی باید جزای اعمالشون رو ببینه. کدومو؟ من آزا مؤمنن به شطر، شطر به نصف، به شطر کلمت اله. اگر روایت جا و جا نخونده باشه، نوع افرادی که نجات پیدا کردن تو اینجاها میبینیم تغییر دارن با دیگر. چه اسمی برای بچه میذاریم؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی، رفتن خونه یکی از افرادی که شاگرداشون بود، بعد گفتش که حالا اگه این اسم اینجا هست، اینا فی نفس این اسم اشکال نداره، ولی کسی که میخواد با سیر بهتری حرکت کنه باید همه کاراش در راستای همون فضا باشه. گفتش که آقا جون این اینا بچه ها من، این مسعود، اینم ملیحه. فهمدن نخیر آقا جان، این علیه، اونم فاطم، تمام اسمش عباس. کسی نمیگه شما این کار رو بکنین ها، میخواینم بکنین بکنین، هر جور دلتون میخواد، یعنی هر جور عقلتون میگه، دل چیه بسنجیم. ولی سبک زندگی تو تمام تار و پود زندگی جریان داره، تمام تار و پود، از رفت و آمدها، از مهمونی ها. و اما چه شد؟ فکر کنم وقت اون گذشت. اما چه شد که کار ما به این وضعیت اسفبار امروز کشید؟ یه داستان تاریخی داره که انشالله فردا عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.